ایران 100 روز اعتراض رو سپری کرده. اعتراض هایی که از اساس و ابتدای شکلگیری نگاه ویژه جامعه شناسان رو به خودش خریده. غیر متمرکز بودن و آرمانگرا نبودن شاید یکی از شاخصه های وجودی این اعتراض ها بوده که سرانجام به نام جنبش زن زندگی آزادی شناخته شده. 100 روز پس از این اعتراض ها موقعیت جمهوری اسلامی، شهروندان معترض و گروه های مخالف جمهوری اسلامی نسبت به هم در جغرافیای سیاسی ایران به چه شکلی است؟ همراه هستیم با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی و از همراهان کارزار ایران هماوا در پاریس، فرد پتروسیان، روزنامه‌نگار در بروکسل و احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو. به همه میهمانان این بحث سلام میکنم و اجازه بدید با خانم گلستان آغاز کنیم، از اونجا که خانم ها مقدمن. خانم گلستان، میخوام اول از شما بپرسم که به عنوان یک کنشگر سیاسی، تصویر واقعی که از این 100 روز میتونید الان به مخاطبان بدید و برداشت خودتون چیه؟ یعنی چه تصویری دارید از اعتراض هایی که در ایران آغاز شده و امروز رسیده به 100 روز کش؟
درود بر شما مهمانان گرامی و شنوندگان خوب رادیو فردا. خب این 100 روز به نظر من نقطه عطف تاریخ ایران هست، از این جهت که جنبش زن زندگی آزادی وقتی که با یه جرقه شروع شد، جامعه‌ای که میشه گفت آتشی که زیر این خاکستر خوابیده بود، یعنی 4 دهه بهش ستم شد، تحقیر شد، کرامت انسانی پایمال شد از هر زاویه که بگیم. خب نیمی از جمعیت ایران اگر بگیم زنان باشن، جمعیت زیادی جوان‌ها هستن و به ویژه تغییر نسلی، یعنی ما مواجه شدیم با یه نسل جدیدی که با اسمارت فون، با موبایل و گوشی‌های همراه به دنیا اومده و در دستش با اون بزرگ شده، از طریق شبکه‌های اجتماعی با جهان وصل. و اینها خیلی مورد انتقاد بودن که اینها فقط تو شبکه‌های اجتماعی هستن، بیرون نمیان، اعتراضاتشون همونجاست و غیره. ولی کاملا برخلاف تصور همه، این جنریشنی که بهش میگن نسل زد که با دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی بزرگ شده، میاد تو خیابون و نه فقط دخترایی که ما همیشه میدیدیم که اعتراض میکنن مثلا به حجاب اجباری یا به ستمهایی که بهشون میشه، مثلا نرفتن به استادیوم و غیره و غیره، میبینیم به همون تعداد پسرها و آقایون در همون نسل میاد بیرون و پا به پای زنها، دخترها، پسرها با هم این انقلاب رو شکل میدن. و مهمتر از اون که میتونن این رو جهانیش کنن، یعنی دیگه کسی از بالا به پایین نمیاد بهشون بگه این کارو کنید، اون کارو کنید، یا یک چهره کاریزماتیک رو بخوان یه عملگمی درست کنن که تو اون چهره کاریزماتیک مثل سال 57، مثل انقلاب‌های قرن 20 در شوروی، چین، کوبا، که بخوان چهره سازی بکنن و یک رهبر و یک ناجی برای خودشون درست بکنن، میان از پایین به بالا سازماندهی میکنن، رهبریت میکنن و یک جنبش باشکوهی رو راه میندازن که اون موهایی رو که از بالا مثل فرنگیس قیچی میکنن به بیرون میندازن، اعتراض خودشون رو به ستم نشون میدن، جهانیش میکنن. و شما میبینین در 4 گوشه جهان آهنگ برای به تمام زبانها خونده میشه و این جنبش یک شکل جهانی پیدا میکنه و برای نخستین بار ما میبینیم که یک جهانی با مردم ایران، با زنان ایران هماوا میشه، همسو و همراه میشه.
آقای بخشیته، شما تصویری که خانم گلستان ارائه دادن رو تا چند روز باهاش همراه هستید و فکر میکنید که در این تصویر نسبت حکومت، معترضان و حتی گروه های مخالف کجا قرار میگیره؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم برنامه. خب بعد از گذشت 100 روز، عموما وقتی که یکی سیر حتی رئیس جمهور هم میشه، در 100 روزگیش باید بیاد و گزارشی رو بده مبنی بر این که چه برنامه‌هایی داشته و مبتنی بر اون برنامه‌ها به چه دستاوردهایی رسیده. حالا بعد از گذشت این 100 روز ما باید نگاه بکنیم چه در زاویه حاکمیت، چه از سوی مردم و چه حتی از سوی دیگه اپوزیسیون چه دستاوردهایی داشتن. خب دستاوردهای مردم کاملا مشخصه، یعنی ما شاهد یک وحدتی هستیم از طیف‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف که در مقابل ناعدالتی، فساد، حکمرانی ناکارآمد ایستادند. و خب حالا به واسطه اعتراضات مسالمت‌آمیزی که عموما خشونت پرهیز هم بوده، فریاد زدن، حالا از یک سو که اون شعار اصلی زن زندگی آزادی و از سمت دیگه خب خواهان حقوق بشر یک حکمرانی کارآمد و یک زندگی نرمال هستند و خب خیلی خوب صدای اونها رو تنین انداز شده، تقریبا میشه گفت که تمام جهان هم متوجه این موضوع شدند. اما در دستاورد حاکمیت اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب حاکمیت دچار یک بیماری جدی شده که اصلا از این حکمرانیه داره رنج میبره. از سمت دیگه خب شاهد یک شکاف خیلی جدی با مردم هستش، مردمی که دیگه رهبری سیاسی کسی رو قبول ندارن، مردمی که دیگر مقلد کسی نیستند و خب نهایتاً این حاکمیت در یک زاویه کنجی به نظر میرسه که قرار گرفته که حالا ظاهراً خرد او هم به زوال رفته و تنها فکر میکنه که به واسطه سرکوب میتونه خب همه چیز رو تحمل بکنه. حالا اون موقعی که در خیابان بودن خب اون نحوه سرکوب بود، امروز هم که در دادگاه ها ما شاهد نوع دیگری از سرکوب ها هستیم. اما این میان اپوزیسیون هم این بار خیلی پررنگتر از دفعه های پیش اعتراضات پیش بوده، اما همچنان به نظر میرسه که به عنوان یک ناظر من حداقل متوجه نمیشم که اپوزیسیون واقعا چه دستاوردی، اپوزیسیون خارج از کشور چه دستاوردی داشته. یعنی اینکه اونها حتی برخلاف مردم داخل به نظر میرسه که نهایتاً حتی موفق نشدن یک وحدت خیلی جدی رو ایجاد بکنند و بتونن به هر حال یک نقش پذیری جدی رو بر مردم داخل داشته باشن. حالا اگر فرصتی بود من در دور بعد بیشتر روی این موضوع صحبت میکنم.
آقای پتروسیان، صحبت‌های خانم گلستان و آقای بخشیده رو شنیدیم، اما واقعاً اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم به نقش پذیری بازیگران اصلی تغییراتی که الان شاهدش هستیم در ایران، آیا در همینجا باید خلاصش کنیم یا این نقش پذیری هاش ابعاد دیگری هم به خودش میگیرن که حالا در صحبت های خانم گلستان یا آقای وحشیته ازش حالا گذشتن؟
با درود و سلام به شما و مهمانان گرامیتون. ببینید، چون خودم شاید حالت تصادفی داره شما از پراگ زنگ بزنید، یک نقل قول کنم از کلمه به کلمه نیست، از واسلاف هاول رهبر یکی از نشر کلیدی در انقلاب مخملی چکسلواکی داشت و اولین رئیس جمهور این کشور بود، که تو نوشته معروفش قدرت بی قدرت را میگه که کل قدرت حاکما به یک ایدئولوژی وابسته است و این دچار فرسودگی به همین دلیل میشه، چون اصلا نه در مورد اون عموم مردم بحث میکنن. و در این میان حاول استدلال میکنه انسانی که مشتاق آزادی، حقیقت و عزت نفسه هرگز نمیتونه به طور کامل سرکوب بشه. و اینو ما میبینیم که 44 ساله همونطور که دوستان گرامی گفتن در ایران اتفاق افتاده و الان به شدت بیشتر نمایان شده. و همون نسل جوانی که الان رهبری این مقاومت و انقلاب رو دارن به این نتیجه رسیدن که فقط به نظر من مسئله جمهوری اسلامی فرای حقوق بشره. یعنی با اینکه حقوق بشر، حق آزادی، حق تجمع اینا خیلی ارزشمنده، ولی جمهوری اسلامی فضایی به وجود اومده آورده که مسئله مرگ و زندگیه. یعنی جمهوری اسلامی مرگ آفرینه و این جوانان زندگی میخوان و به نظر من خیلی آرمانگران دنبال ایدئولوژی نیستن، ولی وقتی خواستار شعار میدن زن زندگی آزادی یا ما جمهوری اسلامی نمیخوایم، واقعا میدونن چی نمیخوان و واقعا میخوان زندگی مانند دیگران در این جهان داشته باشن.
خب جهانی تر، یعنی میشه گفت که ملموس تر دارن نگاه میکنن نسبت به آن چیزی که نسل قبل حالا دنبال میکرد در پیوند با انقلاب 57. اما خانم گلستان، چون صحبت از گروه های اپوزیسیون خارج از کشور هم شد و شما خب کنشگر سیاسی هستید که بیرون از ایران داریم فعالیت میکنید، میخوام از شما مستقیما بپرسم که به نظر شما اپوزیسیون اونطور که آقای وحشیته نقدی رو بهش وارد کردند جا موند از آنچه که در داخل ایران میگذشت یا تونست به هر حال خودش رو برسونه، نزدیک کنه به خواستگاه و خواسته‌ای که معترضان داشتن در این صد روز؟
من اپوزیسیون رو به دو بخش تقسیم میکنم در خارج از کشور. یه اپوزیسیون کلاسیک سنتیه که همچنان دنبال راهکارهای 14 دهه گذشتهشه و همون پلانینگ، همون برنامه ها رو میخواد پیاده کنه و با این نسل جدید تقریبا میتونم بگم یک فاصله بینش هست. یه اپوزیسیون مدرن داریم که داره همراهی میکنه با اون چه که در کف خیابونهای ایران داره اتفاق میفته در سراسر ایران. اپوزیسیونی هستش که شما میبینین تو این سه ماه واقعا درخشیده، یعنی هر شهروند ایرانی در خارج از کشور اومده نقش خودش رو ایفا کرده و تونسته صدای مردم ایران رو، صدای خواسته هاشون رو، صدای این انقلاب رو به نهادهای سیاسی و حقوق بشر کشورشون برسونه. تمام تجمعاتی میشه، تمام کیس ها و پرونده هایی که داره درست میشه منتقل میشه، از سازمان ملل بگیرین، کمیته حمایت بگیرین تا سازمان های دیگه و حتی در دولت ها. دیدارهایی که داره با رؤسای دولت های دموکراتیک میشه، شما از کانادا بگیرین، فرانسه بگیرین، آلمان بگیرین و غیره، که داره صدای مردم رو میرسونه بدون اینکه ادعایی برای رهبریت یا خطبهی داشته باشه.
یعنی شما بیشتر دارید فردی نگاه میکنید به اون مخالفان دیگه تا سازمانی یا گروهی.
اپوزیسیون کلاسیک ما داریم، بله، یه اپوزیسیون کلاسیکه که خب 14 هست دنبال اینه که حالا سازمان درست کنن، گروه درست کنن، که این هیچ وقت پاسخگو نبوده، چون در داخل کشور اون آلترناتیو وجود داره، داره حرف میزنه، داره رهبری میکنه، داره کار میکنه، داره هزینه میده، حالا چه در زندان باشن چه در خارج زندان باشن، ایستاده داره مبارزه میکنه. ولی ما یه اپوزیسیون میگم مدرن داریم که این اپوزیسیون مدرن داره با همراهی میکنه و متوجه شده که ما نقشمون اینجا اینه که صدای اونها باشیم، نه ما از اونها داریم خط میگیریم، برعکس نیست دیگه. ما اون انقلاب 57 رو مردم نمیخوان تکرار بکنن.
پس شما به این نتیجه رسیدید که اونها نقش خودشون رو ایفا کردن، یعنی اپوزیسیونی که حالا گروه دومی که منظور نظر شماست نقش خودش رو تونسته ایفا کنه.
به نظر من خیلی خوب داره نقشش رو ایفا میکنه و ما وقت تو هممون، این هر ایرانی که در خارج از کشوره به سهم خودش، حالا هر کسی در جایگاهی که وجود داره، میتونه تاثیرگذار باشه روی سیاست‌های اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و کشورهای دموکراتیک، که میتونیم فشار رو ببریم بالا بر جمهوری اسلامی، حالا از تحریم کردن سران سپاه هست، اعضای سپاه هست، در لیست تروریست قرار دادنشون، بسته شدن سفارت ها و فشارها رو بالا بردن و اینکه مذاکرات هسته‌ای که باید با حقوق بشر همراه باشه و فایده نداره با حکومتی که به قول آقای فتروسیان داره دیگه مسئله مرگ و زندگی الان برای هر ایرانی، حالا چه اعدامه چه کشته شدنه و چه از فقر و فلاکته، الان مسئله مرگ و زندگیه و این برای یکایک ماست که بتونیم این فشارهای دیپلماتیک رو بالا ببریم، یعنی فشار رو بیاریم بر دولت‌های دموکراتیک و این صدا رو برسونیم که با جمهوری اسلامی مذاکره هیچ افاده‌ای نداره و فقط باید بر اونها فشارهای سیاسی و دیپلماتیک رو بالا ببرن.
آقای پتروسیان شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید که این نگاه به اپوزیسیون و این تفاوتی که خانم گلستان قائل میشن تا چه اندازه نگاهی واقع بینانه است به آنچه که داره در ارتباط با اعتراض ها میگذره؟
تا حد زیادی من موافقم با خانم گلستان. ببینید وقتی اصلا ما میگیم اپوزیسیون، تو ذهن گروه و یه سری دسته و حزب و اینا سریع تو ذهن ما به وجود میاد که درست هم است به خاطر سالهای گذشته، ولی اپوزیسیون الان برای من اینه که هر ایرانی در خارج کشور که الان تظاهرات میکنه علیه جمهوری اسلامی، همبستگی اعلام میکنه با زندانیان سیاسی، تحسن میکنه و کارهای خلاقانه و میره همونطور که خانم گلستان گفتند اعضای پارلمان کشورش رو میبینه، اپوزیسیونه. یعنی هر فردی تلاش میکنه برای آزادی کشورش. حالا در این وسط ببینید چند تا اتفاق هم افتاده که به نفع مردم ایران شده، یعنی اینکه ایران وقتی که در کنار روسیه قرار گرفته دشمن غرب حساب میشه در جریان جنگ اوکراین، بنابراین حرف مردم ایران وقتی که میرن پارلمان درباره ایران حرف میزنن تاثیر بیشتری داره، چون نفع و سود غربی ها بعضی موقع در جهت منافع حقوق بشرانه بشر دوستانه خود ما ایرانی. ولی اگر نتیجه رو ببینیم، همین که نمیگذارند بسیاری از لابیگرای جمهوری اسلامی جلسه و کنفرانس بذارن که قبلا کاملا مونوپول رو داشتن، این خودش موفقیت بزرگیه. در 150 شهر تظاهرات میکنن با هم دیگه، موفقیت بزرگیه. و اینکه رسانه‌های عمومی در غرب به مسائل ایران می‌پردازن، حتی بعضی موقع به نظر من یه روند و نگاه خودشونو دارن، با این حال موفقیته. ولی بگم این فقط به خاطر این نیست که غرب علاقه‌مند به حقوق بشر در ایران. الان جمهوری اسلامی از امضا نکردن برجام تا زندانی کردن شهروندان اروپایی کردنم در ایران و همینجور کمک نظامی کردن به روسیه واقعا دشمنش تبدیل شد. ولی این رو نباید در نظر نگرفت که همه اینا به خاطر دلاوری زنان، مردان و کودکان ایرانی در داخل کشور و همسو شدن ایرانیان خارج از کشور با ایرانیان داخل.
آقای بخشیت، صحبت های خانم گلستان رو شنیدیم که به نوعی خب پاسخی هم بود به صحبت های شما در مورد نقش اپوزیسیون، که ایشون یک نقش میشه گفت دوگانه ای رو برای اپوزیسیون تعریف کردن، و از طرف دیگه یک اشاره هم آقای پتروسیان داشتن به مسئله روسیه. خب شما در مسکو هستید، قرار گرفتن ایران در کنار روسیه هم موجب شده که شاید یک نگاه دیگه‌ای به این اعتراض‌ها بشه و اعتراض‌ها رو به سمت دیگری ببره و حمایت کشورهای اروپایی رو هم خریدار بشه. کل این ماجرا رو شما چگونه نگاه می‌کنید؟
به نظرم آقای پتروسیان نکته خیلی دقیقی رو اشاره فرمودن. این موضوعی که به هر حال الان غرب در یک دو قطبی با روسیه قرار داره و ایران خب در کنار روسیه چون هست، و نکته دیگری که باز اشاره فرمودن این بود که برجام به بنبست رفته، پس باید این موضوع رو هم توجه داشته باشیم که اگر امروز غرب داره اینطور بعضا همدل هست تو قسمت‌هایی با مردم ایران و داره به جمهوری اسلامی فشار میاره، آیا اگر فردا بحران اوکراین حل شد، آیا اگر فردا برجام رفت به سمت مذاکره، فرض محال مطرح بکنیم، آیا باز هم این غرب میاد همدل باشه با مردم ایران؟ من فکر میکنم این همون نقطه ای هستش که حالا من میخوام برگردم به فرمایشات خانم گلستان روی بحث اپوزیسیون. بله، ایشون درست میفرمایند اپوزیسیون سنتی ما مثل همون 14 دهه گذشته هیچ راهکار انتزاعی، همه راهکاراش انتزاعیه، هیچ راهکار عینی نداره، همون فرمول هایی که پیشتر هم داده بوده به نتیجه نرسیده، همون فرمول ها رو داره انجام میده. و اپوزیسیون مدرنی رو که خانم گلستان در واقع تعریف کردن، باز به نظر من این برمیگرده ذیل همون شهروندان ایرانی که فرمودن خارج از کشور هستن. یعنی باز ما اون همون نکته که عرض کردم، بعد از 100 روز اگر بخوایم بگیم که اپوزیسیون چه دستاوردی داشته، نمیتونیم ما بگیم که مثل مردم داخل کشور که طیف های مختلف و سلیقه های مختلف یک وحدتی پیدا کردن و یک راهکارهای واقعا انتزاعی رو گذاشتن کنار، واقعا عینی اومدن اعتراضاتشون رو پیش بردن، اما توی خارج از کشور نه، ما هنوز درگیر خیلی از انتزاعیات هستیم، وحدت اصلا شکل نگرفته. حتی همین فشارهایی که تلاش میشه، باز باید توجه هم بکنیم، ما خود نباید ما هم خیلی موضوعات رو از اون سمت آرمانگرایی ببریم. به هر حال تو همین زمانی که حرف میشه از اینکه جمهوری اسلامی خیلی منزوی شده، برای اولین بار بعد از چند وقت وزرای خارجه عربستان و ایران دیدار کردن، یا آقای گروسی اومده با آقای امیر عبداللهیان دیدار کرده، به هر حال ما باید به این پالس ها هم توجه داشته باشیم و بیشتر به سمت عینیات بریم که چطور میشه رفتار جمهوری اسلامی رو کنترل کرد، چطور میشه از این حکمرانی نادرست عبور کرد. آقای پتروسیان خیلی دقیق گفتن که الان مسئله مرگ و زندگی هستش، الان مسئله خیلی از مردم ایران، چه داخل ایران چه خارج از ایران، روی بحث منافع ملی خود ایران هستش که به هر حال چه تو حوزه محیط زیست، چه تو حوزه خود روابط با همسایگان، توی جغرافیای ایران داره چه اتفاقی میفته. و من فکر میکنم که بعد از 100 روز مردم نمره بسیار بالایی رو اگر بخوام عمل کرد و نگاه بکنیم گرفتن، اما در عین حال خب حاکمیت مردود شده و من فکر نمیکنم که اپوزیسیون هم اگر بخوایم واقع گرایانه نگاه بکنیم و اون قسمتی که خانم گلستان فرمودن شهروندان ایرانی که هر کدوم خودشون دارن به نوبه خودشون یک کاری رو انجام میدن، اگه بخوایم ظرف اپوزیسیون رو نگاه بکنیم، ظرف اپوزیسیون هم به نظر من نمره قبولی رو بعد از 100 روز عملکردش دریافت نکرده.
خانم گلستان، چون میخوایم به یک جنبندی برسیم، بحث ذهنیت و عینیت رو آقای بخشیت مطرح کردن، من میخوام از همین استفاده کنم برای اینکه یک جنبندی برسیم که ذهنیت و عینیت حاکم بر این 100 روز چی میتونه باشه، و اینکه اگر بپذیریم که مثلا خیابان به واسطه سرکوبی که داره صورت میگیره خلوتتر شده، آیا این خللی ایجاد میکنه در ادامه آنچه که امروز به اسم جنبش زن زندگی آزادی داریم میبینیم؟
من فکر میکنم این جنبش یک راهی رو شروع کرده که برگشت نداره، به هیچ وجه برگشت نداره. شاید آروم بشه، شاید اشکالش شکلهاش متفاوت بشه، شکای اعتراضی بره رو دیوار نویسی، بره رو بالا بردن فشار روی مقامات حتی حکومتی، بره به طرف اعتصابات سراسری. جامعه خسته و خشمینه، جامعه هر روز داره یک چهلومی رو برگزار میکنه. این دیگه راه برگشت نداره. جامعه‌ای که به دنبال ایدئولوژی نیست، به دنبال وحدت کلمه نیست، به دنبال یک همبستگی ملیه که به حول یه سری ارزش‌های جهان شمول داره پیش میره. این انقلاب به نظر من بازگشت نداره و همونطور که آقای بخشیته گفتن، شهروندان ایرانی خارج از کشور و اپوزیسیون مخالفین جمهوری اسلامی الان کاری که جلوی پاشون هست و باید ما انجام بدیم این هستش که فشارها رو بالا ببریم. بله، اتحادیه اروپا و آمریکا به دنبال به هر حال هراسی که از مسئله پیشرفت هسته‌ای ایران هست دارن سعی میکنن که بتونن این رو حل بکنن، ولی ما نباید مردم ایران و خودمون رو دست کم بگیریم. ما میتونیم فشارها رو بالا ببریم، همبستگیمون رو بیشتر بکنیم حول این ارزش‌ها، نه حول گروه و حزب و فرد و غیره، چون جواب نداده تو جرده گذشته. ولی چیزی که داره جواب میده اینه که دیدارها بیشتر بشه، فشارها بیشتر بشه و ازشون بخوایم مثلا همین اولیگارش‌های جمهوری اسلامی که دارن پولاشون رو خارج میکنن از کشور، کاری که در فرانسه انجام دادن این بود که خب ویزاهایی که صادر میشد الان دارن ویزاها رو قطع میکنن. چقدر از اینها تو این کشور اومدن و داره اینا کلاسه میشه، پرونده‌هاشون داره گزارش میشه از مقامات دولتی، منظورم هست داره گزارش میشه. حالا وقتی احتمالاً این وکلا کارشون انجام بشه اینها رو منتشر میکنن. خیلی کارا هست که باید انجام بشه، جلوی اینها گرفته بشه، پولشویی‌ها گرفته بشه. به قول آقای فتروسیان موفق شدیم حداقل جلوی برگزاری خیلی از این تجمعات و کنفرانس‌هایی که لوبیست‌های جمهوری اسلامی انجام دادن، درست ساده بگم دکونشون جمع شده. باید این فشارها بالاتر بره و خودمون رو دست کم نگیریم. ما نشینیم که اونها خط مش سیاسیشون رو برای ما عوض بکنن. این ما هستیم که میتونیم با بالا بردن فشار بر دولت‌هایی که در کشورهایی که ساکن هستیم اون خطوط سیاسی اونها رو متغیرهاش رو تغییر بدیم. به نظر من این همبستگی ملی به قول ارزش‌های جهان شمول این باید گسترش پیدا بکنه، دست کمش نگیریم و با مردم و با نسل جدید ایران همراه و همسو پیش بریم، ازشون عقب نیفتیم و در کنارشون باشیم.
بله، سپاسگزارم. آقای وحشیته، شما هم تقریبا یک دقیقه و نیم فرصت دارید که جنبندی خودتون رو ارائه بدید.
بله، من به نظر من توی 100 روز گذشته اعتراضات بیش از هر چیزی نشون داد که جمهوری اسلامی در اداره کشور ناتوان هستش و اینکه حالا امروز شعله اعتراضات کاهش پیدا کرده یا از اون سمت زور سرکوب افزایش پیدا کرده اصلا به این معنی نیستش که نقطه‌ای گذاشته شده پایان این پاراگراف، بلکه باز در بازه زمانی نزدیکتری نسبت به گذشته حتما مشاهد تکرار این موضوع هستیم، چون شکاف بسیار عمیقی بین ملت و حاکمیت به وجود اومده و از سمتی باید توجه داشته باشیم که همه ذره‌بین ها بر روی این بحران سیاسی هست، اما در عین حال جمهوری اسلامی تا فروپاشی اقتصادی هم خیلی فاصله این نداره و گریبانش رو یک بحران جدی چه در زاویه اقتصادی چه در موضوع سیاسی گرفته.
و صحبت آخر رو داشته باشیم آقای پتروسیان با شما، با توجه به صحبت هایی که آقای وحشی داشتن و خانم گلستان و نگاهی به مسئله ذهنیت و عینیت و آنچه که امروز در پیوند با اعتراض ها میگذره.
والا دوستان به خوبی همه چه توضیح دادن. فقط من از یکی دو نفر از خانواده های جانباختگان جاویدانه که در اعتراض ها به دست نیروی امنیتی کشته شدن خیلی خیلی سریع گفتن ما رو از مرگ میترسونید، زندگی که برای ما درست کردیم در ایران جهنمه، بنابراین ما رو از مرگ نترسونید. واقعا فضای فاجعه آوری درست کرده جمهوری اسلامی و اگر نگاه کنیم باز همین خانواده ها میگن که ما اصلا سیاسی نبودیم، شما ما رو سیاسی کردیم. میبینیم که من سیاسی نیستم با حمله به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه و جنایات دیگه تو آبان 98 و 96 و خیره باعث شد همه مردم ایران سیاسی بشن، یعنی فهمیدن که آن سیاسی نبودن یا بودن مسئله جمهوری اسلامی نیست. سیاست جمهوری اسلامی گریبانگیر همه ایرانیان حتی در خارج از کشور.
سپاسگزارم از هر سه مهمان این نشست و بحثی که ما داشتیم در پیوند با صد روزگی اعتراض‌ها در ایران، نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی و از همراهان کارزار ایران هم‌آوا در پاریس، فرد پتروسیان روزنامه‌نگار در بروکسل و احمد وحشیته استاد علوم سیاسی در مسکو که در این بحث ما رو همگیری کردند و همراهی